سرباز ایرانی، ما مرد ایرانی.
من زود چون سری پیامک‌های شما رو بخونم که یک کسی از قلم نیفته. حمید شریفی از تهران، آقای خانم ناسه از تهران، آقای حمید شریفی رو که خوندیم، 993-6962 سپاسگزارم از شما. آقا ناصر فیضی از تهران، لبیک یا حسین، لبیک یا خامنه ای رو ارسال کردن برای ما. آقا آریا از تهران، خیلی سپاسگزارم از شما. و آقای خانم مقدم. بریم مجدد به میدان خراسان پایتخت. آقای اناری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سلام میکنم به شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای مهرافرد و همکاران عزیزمون. خدا قوت میگم به شما که این شبها آماده به کار هستید.
مخلصم.
همکار مردم ما در میدان و
بزرگوار خدا قوت به شما.
مسلح ما در میدان ها دارن. خدا قوت به شما همکارانمون.
مخلصم.
همونطور که اشاره کردید ما در میدان خراسان هستیم و همکاران ما هم در دیگر نقاط و دیگر میادین آماده هستن و دارن شکوه و عظمت مردم رو هم به صورت ارتباطی که با شنوندگان عزیز اون در رادیو دارم و از طریق تماس، از طریق تمام تصویر با مردم عزیزمون در تلویزیون در این ارتباط برقرار میکنم و شکر خدا جمعیت که ما میبینیم که در سفر اربعین خیلی حضور داشتن و امشب که باهاشون صحبت میکردیم اشاره میکردن که دل ما پر میکرد که بیام در باز میادین شهرهامون دوباره اون اجتماع و عظمت و اتحاد و همبستگی رو به نمایش بگذاریم. همچون گذشته قبل از سفر اربعین و البته که سفر اربعین خودش هم از اون نکات اساسی بود که اگر ما امروز در میدان ایستاده ایم همون سفر اربعین ها بود که ما را به اینجا کشون، همون مکتب امام حسین، همون مکتب عاشورا و اربعین که امروز هم آمدن با اجتماع عظیم خودشون در میادین به صورت گسترده با برنامه های فرهنگی اجتماعی متنوع و همچنین جهاد تبلیغی رهبر عزیزمون، رهبر شهیدمون همیشه اشاره میکردن که باید این جهاد قطعی باشد که دشمن ما بداند که مردم ما چی دارند و دشمن شناسی که امروز مردم ما دارند همون نکاتی بود که رهبر عزیزم همیشه به اشاره میکردند. ما در این میدان ها حاضر هستیم تا انشاءالله این سکو عظمت رو بتونیم مخابره کنیم، نه در ایران بلکه در دنیا. البته مردم دنیا که اصلا مفقود شدن، دشمنان ما هم که هی دارن عقب‌نشینی میکنن و این از اون دستاوردهایی است که ما در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه داشتیم و به امید خدا به همین شکل مستدام خواهد بود و انشاءالله نوید پیروزی نهایی ما و دشمنان اسلام
انشاءالله. سپاسگزارم از شما آقای اناری، خدا نگهدارتون باشه.
ارادتمندم.
از همه شمایی که پیامک ارسال کردید، همه شمایی که همراه شنونده صدای میدان بودید، همه شمایی که کف میدان هستید بیش از 5 ماه، خدا قوت به شما. مردم مبعوث شده، تشکر ویژه میکنم از همه عزیزانی که صدای میدان رو دنبال کردن و تشکر ویژه از همکارانم هم که صدای شما رو رسوندن به ما، خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما در اقصی نقاط ایران عزیزمون، همکار گزارشگرمون علیرضا نوری عزیز، تشکر میکنم ازش. حمیدرضا لشتینی دستیار تهیه این شبمون بود، تشکر میکنم از زحماتش. حمید خان قومی و سرتاج خانم بوداغی صدا برداران امشبمون بودن که ما را همراهی کردن. مدیران محترم شبکه رادیویی تهران، آقای سید وحید موسوی عزیز مدیر محترم گروه فرهنگ جامعه سلامت، آقای قوقایی مدیر محترم پخش و نظارت شبکه رادیویی تهران، جناب آقای دکتر داوودی قائم مقام محترم شبکه، سرکار خانم شعار مدیر محترم روابط عمومی و جناب آقای دکتر کوچک‌زاده مدیر محترم شبکه رادیویی تهران، از زحمات همگی این عزیزان سپاسگزارم و ممنون که ما را همراهی کردن. و آقای محمدرضا پاکزادیان تهیه کننده این 3 شب صدای میدان از ابتدای هفته تا به امشب، که از زحمات ایشون هم تشکر ویژه دارم. و من ارادتمند همه شما علیرضا مهرانفر، خیلی مخلص، خیلی سپاسگزار. صدای میدان فردا شب هم رأس ساعت 21:30 به شما تقدیم میشه با اجرای همکارم سرکار خانم رحیم حسینی و تهیه کنندگی آقای حماد خزایی عزیز. خدا قوت بده به شما مردم مبعوث شده در میدان، انشالله که تنتون سلامت باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون بخیر، خدا حافظ.
ساعت 23:08 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. دلم امشب صاف است، آسمان هم آبی است و نسیمی زیرک میخواهد به من بفهماند که شب مظهر هیچ دلتنگی و تاریکی نیست. به گمانم فردا روز خوبی باشد، صورت ماه به من میگوید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برای همه شما عزیزان شبی پر از نور الهی و برکت خداوند متعال آرزو می‌کنیم. بخش شبانگاهی امشب رو خدمتگزار شما هستیم تا ساعت 6 بامداد به اتفاق همکاران ارجمندم آقای حمیدرضا لشینی تهیه کننده محترم، آقای مهندس حمیدرضا قومی صدا بردار خوبمون، آقای امید احمدی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند همه شما عزیزان خوب شنونده فرهاد ناصح گوینده این بخش که تا ساعت 6 بامداد انشاءالله به لطف خدا خدمتگزار همه شما عزیزان خوب شنونده خواهیم بود. اما برنامه ای رو هم که پیش رو داریم عنوانش هست خط پایان. این برنامه رو با هم بشنویم انشاءالله در فواصل برنامه باز هم خدمتگزار شما خواهم بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواه فلسطین
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت سوم، عهدنامه ترکمنچای. روند کرنش در برابر دولت‌های استعمارگر غربی در عهد قاجار همچنان ادامه داشت تا اینکه عهدنامه ترکمنچای در زمان فتحعلی شاه بین نمایندگان دولت روسیه و ایران امضا شد. پس از عهدنامه گلستان دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه آغاز شد. عباس میرزا فرمانده سپاه ایران با حرکت به سوی گنجه در این منطقه سنگر گرفت. در این میان پاسکوویچ فرمانده سپاه روس نیز خود را به این منطقه رساند. ابتدا عباس میرزا به دلیل مشاهده برخی آشفتگی ها در سپاه خود در پی آن بود تا جنگی اتفاق نیفتد، اما تلاش او مؤثر واقع نشد و جنگ وسیعی در این منطقه در گرفت و سپاه روس فاتح میدان شد.
حجت الاسلام محسن مؤمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
سرخوردگی که به واسطه شکست دور اول جنگ ایران روس به وجود آمد موجب شد تا مردم دنبال یک اعاده حیثیت باشن. از طرفی از شاهان قاجار ناامید شده بودند و به همین دلیل به سمت علما نامه‌نگاری کردند و از علما، روحانیت و مراجع تقلید خواستار این بودند که به اونها کمک کنند تا بتونن سرزمین‌های از دست رفته رو باز پس بگیرن. علمایی که در این میان نقش‌آفرینی کردند و فتوای جهاد دادند و حتی خودشون در صحنه‌های نبرد حضور پیدا کردند، از جمله اونها رو می‌توانیم به سید محمد مجاهد نام ببریم. آقا سید محمد طباطبایی اصفهانی، معروف به سید محمد مجاهد، کسی که در کربلا ساکن بود و به این واسطه به ایران کوچ کرد و مهاجرت کرد و خودش رو به جبهه‌های نبرد رسوند.
مردان آهنین تزار دست از چپاول و تعرض و حتاکی به ملت مسلمان ایران بر نداشتند. تکلیف حکومت هم معلوم شد الحمدلله. دربار کنار از این بازی، ما ایم و شب تار و غم یار، دگر هیچ. منصور و انالحق زدن و دار، دگر هیچ. بر هر مسلمانی واجب از نوامیس خودش دفاع کنه. حکم ناموس، حکم جهان.
همچنین میبینیم علمای دیگری مانند مرحوم ملا احمد نراقی و مرحوم ملا محمد نراقی و سایر علمای بلاد به آقا سید محمد مجاهد پیوستند و اونها با دادن فتوای جهاد مردم رو به میدان نبرد آوردند و به همین دلیل ما میبینیم که در دو ماهه اول جنگای دور دوم ایران و روس تمام پیروزی از آن در واقع مردم ایران بود. یک نهضت اسلامی شکل گرفت.
عباس میرزا در ناحیه ترکمنچای خواست تا جلوی پاسکوویچ را بگیرد، اما به علت حمایت نکردن دربار در آنجا نیز شکست خورد و سرانجام مجبور شد تا شرایط صلح را بپذیرد.
پاسکوویچ میخواد مذاکره کنه.
پیشنهاد فتح تهران داره؟
اگه نایب السلطنه صلاح بتونه مذاکره کنی. قول میدم تبریز رو پس بگیرم.
پاسکوویچ
زرنگتر از این حرف هاست.
به من اعتماد کنید. چه سالت داری؟
زخم، یه زخم 10 ساله، زخم شمشیر دوست.
داستان مذاکره ما میبینیم که از اون روز تا به الان این ادامه داشته، یعنی طرف مقابل بلافاصله با ژست دوستی و لبخند وارد میشه و خواهان مذاکره هست. ما همین رو در ماجرای قرارداد گلستان دیدیم و این اتفاق دوباره در قرارداد ترکمنچای هم اتفاق افتاد و به واسطه همین مذاکرات و با وساطت انگلیس که نقش مرموزانه و مخربی رو داشت در این میدان، میبینیم که قسمت‌های بسیار زیادی از ایران جدا شد.
من خسرو معتزد هستم، به شما سلام میگویم. ایرانیان عهدنامه گلستان رو موقت می‌دونستن. 13 سال بعد عهدنامه ترکمنچای بر ایران تحمیل میشه. این بار جنگ 1.5 سال بیشتر طول میکشه و این دفعه ژنرال پاسکویج میفرستن. گودویج ورش میدارن، پاسکویج میفرستن. افسر بسیار دانایی، اینا دانشگاه داشتن، دانشکده افسری داشتن، 1.5 میلیون سرباز داشتن. بنابراین ما شکست میخوریم و ایروان و نقشبان هم از دست میدیم و دوران اسارت و بندگی و نیمه استعمار شدن ایران و دوران ذلت ایران آغاز میشه.
در این میان پاسکوویچ که خود را پیروز جنگ میدید، برای سپاه ایران ضرب الاجل تعیین کرد و گفت چنانچه تا 5 روز تکلیف صلح مشخص نشود عازم تهران خواهد شد. فتلیشا سرانجام تن به امضای عهدنامه ترکمنچای داد. سیاست‌های غلط دولت مردان کار را به آنجا رساند که با امضای قرارداد ترکمنچای ضربه مهلکی به استقلال ایران وارد آوردند. هرچند مردم و علمای شیعه در صف اول جهاد و میدان رزم بودند، اما تلاش آنها به جایی نرسید.
بخشی از فتوای علما رو بنده برای شما میخونم تا ببینید علما چگونه وارد میدان شدن و چگونه مجاهدت کردن. فتوای شیخ محمد جعفر کاشوالغطاء نجفی، چند خط از اون رو من برای شما میخونم. ای کافه اهل ایران از عراق و فارس و آذربایجان و خراسان، آماده شوید به جهاد کفار لعام و برآورید تیغها از نیام برای حفظ اسلام و درآیید در سلک یاوران ملک علام و جهاد کنید به دفع کفار از شریعت سید انام و طریقه امیر المؤمنین و سید الوسین علیه السلام. یا فتوایی که آقا سید علی اصفهانی دادن، این هم خیلی جالب است. میفرمایند که بر هر مکلف بالغ عاقل به شرط امکان و قدرت لازم است که حفظ اسلام از تسلط کفار لعام کند تا آن گروه بر مسلمین غالب نشوند و به تصرف نفوس و اموال ایشان نپردازند و رسوم اسلام مندرس نشود و شریعت ملک علام معطل نماند.
قرارداد ترکمنچای بسته میشه بین دولت عرض شود که روسیه، که در تاریخ 10 ماه مه 1828، 5 شهر شعبان 1243، عهدنامه گلستان رو فصل میکنن. ایروان و نخشوان و شمال تالش هم که رو دلشون مونده بود، ناراحت بودن که اینا چرا مال ایرانه، اینا رو هم پس میگیرن، خط جدید سرحدی میذارن. بعد برای که ما دیگه به فکر جنگ نیفتیم، میان و چیکار میکنن؟ 20 کرور درخواست خسارت میکنن. 20 کرور یعنی 10 میلیون تومان. فقط در نظر بگیرید که قیمت گوسفند، یک رأس گوسفند اون زمان بوده 1 تومن یا 15 ریال. بالاخره ما اینقدر خواهش تمنا میکنیم 20 کرور رو تبدیل به 10 کرور بشه. 5 میلیون تومن ما میدیم، بعد کشتی ها مال اوناست، ما حق کشتیرانی نداریم.
در فصل 10 این قرارداد، دو دولت رضایت خود را برای تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانه که جزء این معاهده بود اعلام کردند. فصل 8 و 9 این معاهده جداگانه که به مسائل حقوقی و جزایی اتباع روسیه مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود، زیرا با اجرای این فصول کاپیتولاسیون یعنی قانون مسئولیت قضایی به نفع روسها برقرار شد و این اولین بار بود که ایران طعم تلخ کاپیتولاسیون را می چشید. شاید این مسئله سنگ بنایی برای آینده شد تا آمریکایی ها نیز خواستار مسئولیت قضایی در زمان پهلوی شدند.
رژیم طاغوتی سابق با آمریکا روابطشون خیلی صمیمی بود. در این حال زیاده خواهی آمریکا اونها را هم به سطوح آورده بود. همین کاپیتولاسیونی که گفتیم، مسئولیت قضایی مامورین آمریکا اینو تحمیل کردن بر اونها. اونا هم پشتوانه ای جز آمریکا نداشتن، مجبور شدن قبول کردن. معنای کاپیتولاسیون این است که اگر چنانچه یک گروهبان آمریکایی بزنه تو گوش یک افسر ارشد ایرانی، کسی حق ندارد او رو تحت تعقیب قرار بده. اگر یک مأمور خرده پای آمریکایی در ایران، در تهران، به یک مرد شریف ایرانی یا به یک زن شریف ایرانی تعدی بکند، کسی حق نداره او رو تحت تعقیب قرار بده. آمریکایی‌ها میگن حق ندارید، خودمون حل میکنیم قضیه رو. ذلت یک ملت از این بیشتر نمیشه. اینو تحمیل کردم، دوستشونم بود، به دوست خودشونم رحم نکردن.
مفاد عهدنامه ترکمنچای از این قرار است: اول، واگذاری خانات ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان از سپاه ایران. دوم، پرداخت 10 کرور تومان معادل 5 میلیون تومان به طور اقساط از طرف ایران به روسیه به عنوان غرامت جنگی. سوم، اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای مازندران. چهارم، رضایت به انعقاد یک عهدنامه تجاری بین ایران و روسیه و حق اعزام کنسول و نمایندگان تجاری به هر منطقه از مناطق ایران که روس‌ها لازم بدانند. پنجم، حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه. ششم، استرداد اسرای طرفین. و هفتم، اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع روسیه.
روسا یک کار خیلی بدی که میکنن، تمام کتابخانه و گنجینه شیشه خانه مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی رو اینو میدوزن، میبرن، غارت میکنن. تمام کتابا، آثار عالی، شیشه ها، عرشبت شیشه خانه، چیزای جالبی ما داشتیم، تابلوهای نقاشی، همه رو میبرن روسیه. الان تو موزه ارمیتاژ و سایر موزه هاست. این قرارداد ترکمنچای بود. تا 1917 گرفتار این قرارداد بودیم.
همانطور که گفته شد، نمایندگان ایران و روسیه عهدنامه ترکمنچای را منعقد کردند، اما در این میان نقش انگلیس مانند همیشه مرموزانه و مخرب بود. انگلیس از فشار روسیه علیه ایران نهایت بهره را برد و تا توانست ایران را ضعیف کرد.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
انگلیس کیست و چیست و کجاست؟ انگلیس یک جزیره کوچکیست که وسعت اون از یک استان کشور ما کوچکتر، و در این جزیره 3 شاهزاده نشین بودند که هنوزم هستند. اگر این جزیره رو محاصره بکنن، فقط به اندازه 3 هفته میتونه دوام بیاره با امکانات داخلی خودش. یعنی بقیهش اگر رابطه شو قطع بکنن با خارج از کشور، از بین میره.
دکتر ایرج افشار سیستانی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
انگلیسی ها در سال 1821 میلادی به نام جلوگیری از دزدان دریایی پادگانی در جزیره قشم تشکیل دادن و شیخ های بحرین، کویت، مسقط و عمان رو تحت حمایت خودشون قرار دادن و اونها رو علیه دولت ایران مرتب تحریک می‌کردند. و بعد شیخ خرمشهر، شیخ خزعل رو و دار و دستش را هم به سوی خودشون جلب کرده بودن و قولهای بهشون داده بودن که اینها را به امارتهای مستقلی تبدیل کنند.
دولت انگلیس اگر الان هم فرصت پیدا کند دلش بخواد بیاد تو این خلیج فارس مثل زمان لورد کارزون بایستد اونجا و دستور صادر کند برای دولت‌های اطراف خلیج فارس از جمله ایران.
راهزنی انگلیسی ها در آبهای بین المللی. گزارش ها حاکیست نفتکش گریس وان حامل نفت ایران که نیروهای انگلیسی آن را در آبهای بین المللی در تنگی جبل و طارق توقیف کردند حامل 2 میلیون بشک نفت بوده است.
اینا همون کسانی هستند که سالهای متمادی در این مملکت خوردن و چافیدن این مملکت را. حالا مملکت مستقل است، اینا ناراحت هست. خب ما چیکار باید بکنیم؟ خب ملت ایران اجازه نمیدهد دولتی، دولت انگلیس باشد، دولت آمریکا باشد، هر قلدر دیگری باشد، بخواد در امور ما، در خواستهای ما، در اهداف ما، در آرمانهای بزرگ ما، در مقدسات ما بخواد دخالت بکند. به اونها چه رفتی دارد؟
دکتر حسین یکتا، پژوهشگر.
سیاست انگلستان در منطقه خلیج فارس و تجزیه امپراتوری عثمانی بخش عظیمش ایجاد دولت‌های کوچکی بود که از لحاظ امنیتی، اقتصادی و سیاسی وابسته به انگلیس باشند، در کنار اون تهدیدی علیه آبرای خلیج فارس نباشند که انگلستان از طریق اون بتونه به هندوستان دسترسی پیدا بکنه. و بنابراین اون چی که انگلیسی‌ها در منطقه پیاده کردن در چارچوب استراتژی کلانشون که حفظ هندوستان بود قرار داشتن.
انگلیس ها در منطقه ما همیشه منبع شر بود، همیشه منبع نکبت برای ملت ها بود. ضربه هایی که اینها به حیات ملت ها در این منطقه انگلیس ها زدن شاید در کمتر نقطه‌ای در دنیا نظیر داشته باشد از سوی قدرتی.
ترکمنچای در زمان فتلی شاه قاجار با میانجیگری دولت انگلیس میان ایران و روسیه منعقد شد، قراردادی که به موجب آن ولایات ایروان و نخجوان نیز به روسیه واگذار شد و حق کشتیرانی در دریای خزر مجدداً به کشتی‌های روسی داده شد. دولت روسیه نیز ولیعهدی عباس میرزا را به رسمیت شناخت و از آن حمایت کرد.
آنچه از اهالی و افراد قفقازی کنار دریای خزر متصله مخصوص و متعلق به ممالک امپراتوری روسیه هستش. ما هم در مقابل ضمانت خودمون و حمایت خودمون از سلطنت عباس میرزا اعلام میکنیم. چرا؟ به اونا چه مربوطه؟
همه اتباع روسی بر اساس اهدامه ترکمنچای از حق کاپیتولاسیون در ایران برخوردار شدند. این امتیازات در برابر لگدمال کردن استقلال ایران چیزی کمی نبود، اما این چنین بود که روباه پیر برای رسیدن به اهدافش از هیچ جنایتی دریغ نکرد.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز، کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
نامت ایران می درخشد روی قله های افتخار و عزت، زنده ای در کل تاریخ.